چرا؟ روسیه حاضر شده میلیاردها دلار کمک به اوکراین بکنه، 15 میلیارد، 5 میلیارد که معمولا در عرف روابط کشورها خیلی بی سابقه است.
بله.
اصرار داره که اینجا همچنان در منطقه نفوذ مسکو بمونه و در یک طرحی، البته تا چقدر موفقیت آمیز خواهد بود، شبیه نفتایی که در آمریکای شمالی است بین کانادا، آمریکا و مکزیک چند سال از زمان کلینتون مشغول به کاره، اونجا هم یک اتحادیه اقتصادی مانندی که خیلی به نظر لایتچسبک میاد، یعنی بین بلاروس، روسیه سفید و روسیه و قزاقستان، و میخوان اوکراین هم عضو اون بشه. آلترناتیوی که اتحادیه اروپا پیشنهاد میکنه اینه که شما مگر احمقید که به این عضو یک همچین ائتلافی بشید که هیچی از توش در نمیاد؟ شما بیاید عضو اتحادیه اروپا بشید و البته ما همینطوری اجازه نخواهیم داد که بیاید مثل بقیه کشورها 25 عضو اتحادیه اروپا عضو رسمی و جدی از روز اول بشید. دوران انتظار دارید و خیلی چیز از شما خواهیم خواست. باید اونهایی که ما میخواهیم حدود 3-4 هزار قانون هست که باید اونها رو در کشورتون تغییر بدید. ابتدا به شکل ناظر میتونید در اتحادیه اروپا باشید، ولی در همین دورانی هم که شما ناظر هستید ما این فرصت خواهیم داشت که در اونجا پایگاه های موشکی نصب کنیم و قلقلکی به مسکو بدیم. به هر حال این اون شم کوچکی مختصری از اونچه که در اونجا میگذره هست. در سال 2004 به همین دلیل، برای اینکه اوکراین رو بکشنم به این طرف، در اوکراین انقلاب رنگی نارنجی شد. یادمون هست که چند ماهی در هوای سرد شب و روز عده‌ای جمع شدن و در اون اجتماعات، تظاهرات، ادعاشون متقلب بودن انتخابات بود، یعنی همراه با تقلب بودن، قچه‌دار بودن تقلب. نتیجه این اعتراضاتشون این شد که انتخابات رو دادگاه عالی اوکراین باطل اعلام کرد و اعلام انتخابات جدید کرد. در انتخابات خدشه‌دار پیشین که یاکونویچ که همین الان رئیس جمهور اون موقع برنده اعلام شده بود، در انتخابات دوم که برگزار شد با حضور ناظران بین المللی، در اون انتخابات آقای یاکونویچ نفر دوم شد و رهبر اپوزیسیون که آقای یوشچنکو بود، ویکتور یوشچنکو، اون با 52% آرا برنده شد.
بله.
خود همین نزدیکی رأی دو طرف نشون دهنده واقعیت بود و اون این که با وجود این که تقلب شده بود، با وجودی که رفتار خشونت‌آمیز دولت قبلی خیلی قابل توجیه نبود، یعنی اصلا قابل توجیه نبود، با وجود این برخلاف انتظار خیلی ها که میبایستی حالا که اپوزیسیون موفق شده انتخابات دوباره برگزار کنه، میبایستی دست کم 75% رأی بیاره، ولی 52%.
بله بله.
جالبتر این بود که اون دوره اول که تموم شد، در انتخابات آزاد دیگری که با حضور ناظران جهانی برگزار شد و تأیید کردن، همین آقای یاکونویچ که اون موقع متهم به تقلب بود با آراء آزاد مردم انتخاب شد. و جالب اینجاست که خانم یولیا تیموشنکو که بعد از پیروزی انقلاب رنگی به نخست وزیر رسید، ایشون در انتخابات بعدی که کاندیدا شد نتونست رأی بیاره. اینا پر از نکته است.
بله بله، به شدت.
مردم در انتخابات آزاد به برگزیدگانی که اون همه تلاش شده بود، ماها شب و روز مردم تو خیابون مونده بودند، چرا به اون جماعتی که اپوزیسیون بودن و صحبت از دموکراسی میکردن، حقوق بشر میکردن، نبودن فساد میکردن و از رفاه مردم حرف میزدن، چرا مردم دوباره به اونا رأی ندادن؟ و حتی در یه مورد دیگه کاندیداهای حزب خانم تیموشنکو در انتخابات که شرکت کردن بیش از 12% آرا رو به دست نیاوردن.
بله.
حالا این داستان دوباره تکرار شده در رابطه با پروپوزال تازه اتحادیه اروپا و رد این پروپوزال توسط دولت فعلی. یعنی این دولت فعلی یاکونویچ پیشنهاد اتحادیه اروپا رو برای پیوستن به اتحادیه رد کرد.
بله.
این اعتراضات در رابطه با این هست که شما چرا رد کردی؟ خب معمولا میتونیم رسم کشورهای دموکراتیک این هست که میان گروهی که مخالف تصمیم گیری اون دولت هستند با مکانیزم های موجود در دموکراسی اعتراض میکنن. اگر به جایی نرسید چون دوره ریاست جمهوری معمولا محدوده صبر میکنن، اون گروهی که مخالف این تصمیم گیری هستند اونها در انتخابات آتی شعارشون همین باشه و وقتی که از مردم رأی گرفتن اون تصمیمی رو که دلشون میخواد به مرحله عمل در بیارن.
بله.
خب این راه دموکراتیکه. و کشور اوکراین هم برخلاف بلاروس که یک کشور اتوریتریان هست، یکی از آزادترین کشورهاست با بعضی تفاوت‌ها که قوه قضاییه‌اش در این حالی که به گزارش سازمان‌های حقوق بشر یکی از مستقل‌ترین نیروهای قضایی هستند، در این حال یکی از خشن‌ترین‌ها هم هستند. یعنی در بگیر و ببند و محکوم کردن ید طولایی دارند. ولی در همین مدت یکی دو ماهه اخیر وقتی ما برخورد دولت رو شاهد بودیم دیدیم که پلیس چه رفتاری میکرد. یکی از استثناهای پلیس اونجا این هست که شاید در خیلی از کشورها سابقه نداره، پلیس اونجا وقتی میخواد آموزش میبینه که وارد نیروی پلیس بشه کلاس حقوق بشر باید ببینه.
بله.
یعنی فقط ایران ما و نیروهای انتظامی نیستن که آشنای کامل به حقوق بشر و از نوع حقوق بشری عاشق صادق آملی هستن.
بله.
ولی اونها کلاس حقوق بشر میبینن. در فیلم های خبری شاید هممون دیدیم که چگونه پلیس ایستاده و اپوزیسیون شعله رو به طرف صورت اونها میگیرن.
بله. اونها پشت سپر قایم
در اونها میریزن. اغلب اوقات دیدیم که سپرهاشون رو به صورت رو به آسمان میگرفتن که کوکتل مولوتوفا رو سرشون نریزه.
بله.
دیدیم تا مدت‌های طولانی رفتن دستگاه‌های دولتی، وزرا رو مسئولین بیرون کردن، پرونده‌ها ریختن، آتیش زدن و همونجا پتوی انداختن، خوابیدن، شبانه روز اونجا موندن.
بله.
خب معمولا اگر یک همچین اتفاق خیلی کوچکتر از این در خیلی از کشورهایی که متهم به دیکتاتور بودن هست روی میداد، میتونیم حدس بزنیم چه واکنشی دولت نشون میداد و پلیس چه کشتاری اونجا راه میداد.
بله دقیقاً.
ولی این اتفاقات در اونجا نیفتاد. یکی از آزادترین کشورها برای روزنامه نگاریه. یعنی شما در اونجا هر چی دلتون بخواد میتونید بنویسید و هر چی دلتون بخواد میتونید سخن پراکنی بکنید، پخش بکنید، انتشار بکنید. هیچ کس رو به خاطر اینکه وبلاگ داره دستگیر نمی‌کنن، به خاطر اینکه فلان مطلب رو تو سایتش گذاشته دستگیر نمی‌کنن، کسی رو به خاطر مطلبی که در روزنامه چاپ کرده دستگیر نمی‌کنن. خب اینها همه مثبته، همه خیلی خوبه، باید ارج گذاشت. حالا چرا با وجود همین حرفا در حالی که بیش از کمتر از 2 سال به برگزاری زمان متعارف انتخابات باقی نمونده، واقعا چرا اصرار داشتن این اتفاق بیفته؟ چرا ما همینطور با شگفتی هرچه تمامتر در این یک ماهی اخیر شاهد سوریزاسیون اوکراین بودیم؟
بله.
شاهد اتفاقاتی که تندترش و خشنترش در سوریه روی داد. این اسلحه ها از کجا آمد که وقتی میشنویم 25 نفر کشته شدن تمام خبرگزاری ها می نویسن از طرفین کشته شدن. این خیلی مهمه.
بله.
در حدود 108 پلیس تیراندازی شده. 63 نفر در وضع بسیار وخیم در بیمارستان ها هستند. 25 نفر کشته شدند. این چرا این اتفاق میفته؟ چرا از راه گفتگو؟ شاهد بودیم که دو هفته پیش رئیس جمهور اونجا در ملاقات های متعددی که با رهبران اپوزیسیون برگزار کرد، به هر نوع پیشنهاد ممکن رو به اونها داد، حتی پیشنهاد داد آقای رهبر ورزشکار اپوزیسیون تو بیا نخست وزیر شو، و این نفر دومتونم که بعدا معلوم شد که از فاشیستای درجه یک که این هم بشه معاون نخست وزیر تا بره به انتخابات برسیم. خب عقل سلیم حکم میکنه که اگر چنین اتفاقی بیفته با توجه به قدرتی که قانون اساسی اونجا به نخست وزیر میده، خب میتونه سر حضور داشته باشه، شعار رو زنده نگه داره. اگر نتونست از راهکارهای قانونی به پاسخ به اتحادیه اروپا بده، دست کم میتونه با حضور در قدرت آماده بشه برای انتخابات بعدی. ولی بله. همه این پیشنهادات رد شد.
بله.
جینشار و اندیشهاش دوباره این دفعه خیلی تند و تیزتر در اونجا شروع به کار کردن. راه و روش کوکتل مولوتوف ساختن ها و اینکه چه جوری بسازیم که اونها خیلی کاراتر باشه دامنه وسیعی پیدا کرد. خب حالا این خبری که بخوام بگم نه از منابع روس، نه از منابع رژیم اوکراینه، از کانال MSNBC آمریکاست. در همین روز گذشته گزارشی که از اونجا میداد نشون میداد، گفت که یادمون هست که در ماه دسامبر سناتور مک‌کین که یکی از جنگجوترین جنگخواه ترین چهره‌های حاکمیت آمریکاست، به اتفاق سناتور مورفی رفتن به کیف. بله قبلا هم ما گزارش‌ها دیده بودیم.
بله.
و اینا سراحت بین تظاهرات کنندگان واسطه‌دن و سخنرانی میکنن. خود این مطلب نکته ایست.
بله،
بسیاری از کشورها حتی اجازه ورود به این افراد
نمیدن. بله.
تا اینکه اجازه بدن سناتور یک کشور دیگه بلند شه بیاد اینجا به جای ملاقات با مقامات رسمی اون دولت بره با اپوزیسیون ملاقات کنه، چند روزی با اونا نشسته برخاست بکنه، طرح و برنامه کمک مالی، و بعد هم صریحا اونجا جلوی دوربین ها سخنرانی بکنه و اونا رو تشویق به ادامه مبارزه بکنه. در این خبر نشون میداد که ببینید این سناتور مک‌کین رو، کسی که دست چپش ایستاده زوم کرده بود توی اون، میگفت این رهبر گروه نئونازی اوکراینه.
بله.
اپوزیسیون امروز که دارن اونجا میجنگن، خشن هم میجنگن، ترکیب شده از نئونازی ها و فاشیستا، اولتراناسیونالیستای اون منطقه از چهره‌های بسیار خطرناکن. ما ایرانی‌ها زخم بسیار زیادی بر پیکرمون در 2300 سال گذشته از حضور قزاق‌های روس در ایران خوردیم.
بله.
قزاق‌ها که میگم منظور نه قزاق‌های قزاقستان، اینا قزاق‌های دیگه، گروه‌های اولتراناسیونالیست هستن که البته به هیچ دلیل و منطقی معتقدن نژاد برتر هستن، معتقدن خیلی زورمندن و هر مسئله رو با زور میتونن حل بکنن. هم اینا هستن که این روزها که المپیک زمستانی در سوچی در کاره، آقای پوتین از این قزاق‌ها برده در اونجا برای جلوگیری از احتمال حرکت‌های تروریستی، از اینها داره استفاده میکنه که اینا معتقدن خیلی باهوشن، خشنن و خیلی زود میجنبن و خطر رو خوب درک میکنن.
بله.
اپوزیسیونی که الان در کیف ما شاهدیم و بعضی شهرهای دیگه، اینها مرکب از اولتراناسیونیستا، فاشیستا، نئونازیستا و عوامل حقوق بگیر هستن.
بله.